رادیویی معارف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف همراه باشید. برگزاری مراسم عزاداری در بیوت مراجع عظام تقلید همزمان با عاشورای حسینی، مراسم عزاداری با حضور پرشور مردم و ارادتمندان سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در بیوت مراجع عظام تقلید برگزار شد. این مراسم که با حضور گسترده عزاداران برگزار شد، سخنرانان در بیان فضائل سید الشهدا و شهیدان کربلا سخنرانی و مداحان و نوحه خوانان در رسای مظلومیت ابا عبدالله و یاران وفادارش مرثیه سرایی کردند. عاشقان و محبان مکتب امام حسین علیه السلام در شام غریبان با اعلام اینکه ملت حسینی هرگز زیر بار ظلم و زور و تهدید نخواهد رفت، قیام کربلا را الهام بخش آموزنده و محرک اصلی تداوم ایستادگی ولایتمداری و ظلم ستیزی ایرانیان در برابر دشمنان دانستند.
نور لرزان شمع‌ها در دل شام غریبان انگار دارد از بغض این ملت میگوید.
خیلی تفاوت داشت امسال محرمان، دهه عاشورامون با سالای گذشتمون. یکی اینکه عزیزترین کسمون و بالاتر از جانمون رو نداشتیم. آن رهبر،
آره رهبر شهیدمون، شهدای عزیزمون، شهدای دنا، شهدای مینا،
ملتی که امام حسین و راه و روشش را همین تازگی ها زندگی کردند.
ما ملتی هستیم که همواره پشت آرمان های امام حسین، پشت شعائر الهی هستیم و خواهیم بود و روی این راه و روی این روش تاکید داریم.
مهمترین درسی که از ابی عبدالله و یاران با وفاش ما یاد گرفتیم اینه که در برابر ظلم و ستم کوتاه نیاییم.
انگار یاد خیمه های سوخته کربلا دوباره در مدرسه تخریب شده میناب زنده شدند.
شاید خداوند تقدیر رو برای این دونست که با شهادت این عزیزان صفاکی و خونخواهی آمریکا و اسرائیل رو بیشتر نشون بده.
به دست کسانی کشته شدن که در همون امتداد آل ابی سفیان و معاویه و یزید و آل مروان هست.
پرچم‌های عزاداری سید و شهدا در کنار پرچم ایران نشانه ای از پیوند عزاداری امام حسین با ایستادگی و هویت این مردم است.
این روزها بیشتر از هر روز دیگه ای واقعا این دو نماد ایرانی و اسلامی با هم تنیده شدن.
مردم ایران گفت جناب لشکر حسین ابن علی حسن برای مبارزه با ظلم و ظالم.
این تجمع 117مین گواه ایستادگی ماست، گواهی بر این که از سوگ شهیدان تا سپیده پیروزی تک به تک با هم ایستاده ایم.
در روشنای کمجان شمع‌ها مردم به یاد می آورن که درس کربلا تنها درس غم و اندوه نبود.
آیین ختم قرآن در عاشورای حسینی همزمان با توسوعا و عاشورای حسینی، آیین سنتی ختم قرآن کریم با حضور اساتید، قاریان و حافظان قرآن از اذان صبح روز توسوعا تا اذان صبح روز عاشورا در مؤسسه کشوری مهد قرآن برگزار شد. این سنت حسنه یادگار مرحوم سید محمد حسن سیف از پیشکسوتان و خادمان عرصه قرآن کریم است که در آن جمعی از اساتید، قاریان، حافظان و علاقمندان به کلام وحی به صورت مستمر و شبانه روزی به تلاوت آیات الهی می‌پردازند تا در طول یک شبانه روز ختم کامل قرآن کریم انجام شده و از ثواب آن به پیشگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام، شهدای دشت کربلا و یاران باوفایشان تقدیم شود. فعالیت 100,000 هیئت مذهبی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب. حجت الاسلام باباخانی، رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی کشور، با اعلام این خبر گفت پس از دهه نخست محرم و همزمان با برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد، این هیئات مذهبی و مواکب حسینی با اجرای برنامه‌های ویژه نقش مهمی در پاسداشت آرمان‌های دینی و انقلابی ایفا خواهند کرد. کتابی که ریشه در 50 سال قبل دارد. کتاب همرزمان حسین علیه السلام مشتمل بر 10 گفتار از رهبر شهید انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم علیهم السلام است. رهبر شهید انقلاب با ابداع واژه انسان 250 ساله در ابتدای دهه 50 شمسی و تبیین آن گونه جدید از روش تحلیل سیره سیاسی اجتماعی معصومان علیهم السلام را به مخاطبان خود آموختند.
کتابی که ریشه در 50 سال قبل دارد.
ما اگر درون که 7 سالم قوم کنیم و ندانیم که امام ما برای سیدید و در راه اماممون حرکت نکنیم، ما خایدتی لایق نام کنیم.
صحبت‌های یک جوان روحانی که بعدها شد رهبر ایران و حالا شده امام شهید.
رهبری شهید به عنوان یک متفکری که در اون برهه 30 سال سن دارن و یک مبارزن مشغول فعالیت‌های جهادی و مبارزاتی و تبیینین، با جامعه ارتباط عمیق دارن. ایشون سلسله اندیشه‌ها و افکارشون رو و تئوریشون رو نسبت به اهل بیت آمدن در کتاب همرزمان حسین عنوان کردن.
در این اثر نظریه انسان 250 ساله از جانب رهبر شهید مطرح شد.
ما این 11 امام را یک انسان فرض میکنیم، برای خاطر اینکه خودشان فرمودند که همه ما در حکم انسان واحدیم.
مفهوم جهاد، بررسی جهاد در سیره رفتاری امامان شیعه و شناخت توطئه دشمنان از دیگر مسائل مورد اشاره کتاب همرزمان حسین است.
امامان معصوم از امام سجاد تا امام حسن عسکری علیهم السلام همگی مجاهدانی بودند که از هیچ اقدام عملی، تبیینی و تشکیلاتی برای حاکمیت ارزش‌های الهی فروگذار نکردند و همگی همرزمان امام حسین علیه السلام در جبهه مبارزه با ظلم بودند.
مباحثی که به یک سیره در مسیر رهبری امام شهید تداعی شد.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید.
زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مراسم بزرگداشت سالروز ترور نافرجام قائد شهید امت در مسجد ابوذر تهران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم مؤمن دعوت کرد در این مراسم که امشب پس از نماز مغرب و عشا در مسجد ابوذر تهران برگزار می شود شرکت کنند. و کتاب مقتل امام حسین بر اساس متون کهن به مناسبت ایام محرم در نشر امیرکبیر بازنشر شد. این کتاب نوشته مرضیه محمدزاده است که به روایت علل به وجود آمدن عاشورا و سرنوشت اسیران کربلا می‌پردازد.
در روزهای محرم و همزمان با برگزاری آیین‌های سوگواری سید و سالار شهیدان، بازخوانی آثار پژوهشی مرتبط با نهضت عاشورا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته.
سپاه را بگوی تا همانجا بباشند بر حسین، تا من ایشان را سری و مهتری فرستم که جنگ کنند.
کتاب مقتل امام حسین علیه السلام بر اساس متون کهن از جمله آثاری است که به روایت حوادث نهضت امام حسین علیه السلام از آغاز حرکت ایشان تا رخدادهای پس از عاشورا می‌پردازد.
دو تا فصل داره. فصل اولش از زمانی که معاویه خبر مرگش به مدینه میرسه و از اونجا از امام میخوان که بیعت بکنه و از همون زمان حرکت امام آغاز میشه، هجرتش از مدینه به مکه و بعد که نامه‌نگاری ها شروع میشه و امام رو دعوت میکنن شهر کوفه، امام به طرف عراق حرکت میکنه و امام به شهادت میرسه.
نویسنده در این اثر تلاش کرده با مراجعه به منابع تاریخی تصویری پیوسته از روند شکل گیری نهضت عاشورا و واقعه کربلا را ارائه کند.
فصل دوم کتاب از عصر عاشورا شروع میشه، یعنی اسرا ابتدا در خود کربلا هستند، بعد حرکت میکنن به سمت کوفه و بعد به سمت شام و سپس پیروزمندانه وارد مدینه میشن. بعد میپردازم به قسمتی که بعد از اینکه اینها وارد مدینه شدن چه اتفاقی افتاد.
این اثر میتواند به شناخت دقیق اهداف امام حسین علیه السلام و رخدادهای منتهی به عاشورا کمک کند.
لحظات خیلی سخت و دشواری بر امام و خاندانش میگذشت. یاران و دوستان، پسران و برادرانش همه شهید شدند. امام نگاهش را به خواهرش زینب دوخت که چگونه بعد از او این همه مصیبت را تحمل کند و بر دوش کشید.
کتاب مقتل امام حسین علیه السلام بر اساس متون کهن تلاشی پژوهشی برای بازخوانی یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اسلام است، اثری که مخاطب را با سیر حوادث عاشورا و علت به وجود آمدن و پیامدهای آن آشنا می‌کند. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
قبول باشه اطاعت و عزاداری‌های شما. جمعه خوبی داشته باشید. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
11:10 را از پخش رادیو معارف حضور شما معارفیان ارجمند اعلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه همچنان روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرز هستید و مجموع برنامه‌های بخش اول شبکه رادیویی معارف در جمعه پنجمین روز از تیر ماه 1405 رو در حال دنبال کردن هستید. در این لحظه در خدمتتون هستیم با برنامه صفای دل. در این برنامه کلام ارزشمند مرحوم آیت الله علی صفایی رحمت الله علیه رو با موضوع چگونگی و مراحل رضای الهی در سلوک عرفانی به مدت 20 دقیقه دنبال میکنیم.
فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل.
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک. خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین.
مباحثی راجع به اهداف سلوک، مرکب‌های سلوک، مراحل سلوک و حالات سالک مطرح میشه که من بیش از یکی دو بحثش رو دنبال نخواستم بکنم. یکی بحث اهداف سلوک بود که بهش گذشت، بحث بعدم راجع به مراکب سلوک بود که توضیح داده شد. همون چی که امشب من در ذهنم بود بهش اشاره کنم، بحث رضا به قضاء الله. به مناسبت بحث رضا تو ذهنم آمد این مبحث رضا رو باز تیتراش رو من امشب بهش اشاره کنم. من یه نکته بود که باز فراموشم نشال قبل از این بحث داخلش بودم، گفتم فوز و رب الکعبه علی، فریاد ابا عبدالله تو اون زمین قتلگاه نینوا، این به ما یاد میده که یه چیز دیگه ای در کار هست. فوز قطعی یه جای دیگه است و نهایت اون فوز همون حکایتی که ابا عبدالله دارن ازش میگه. اینجاست که با توجه به این معنا خودمون رو دیگه گول نزنیم. عبودیت، تسلیم، لهف الاجود الله، رضا که میگم به اقسام رضا رو خواهم گفت. رضا به الله داریم، رضا به امر الله داریم، رضا به قضاء الله و قدر الله داریم، و بعدم رضای به عیش داریم که رزنی من العیشه به ما و سمتلی، که اینا استمرار هم هستن، پشت سر هم میان. این مراحل رضا هست. که مقدمات این رساله بازم حرفا تو هم میاد دیگه، من خیلی منبری نیستم، منظم نیستم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، اون چه ما رو به رضا میرسونه، یعنی مقدمات رضا، اون چه که حالت رضا رو به وجود میاره در ما تسبیح. تو سوره طه هست، رسیدن به رضا در حقیقت تسبیح نهفته. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی. حقیقت رضا در تسبیح خلاصه میشه. مشکل ما اینه که ما چه در رابطه با حق و چه در رابطه با جزا و چه در رابطه با مذهب، این سه نکته که میگم، رابطه ما رابطه مهر و محبت و رضا و انس نبوده. ما در رابطه با حق گاهی از قدرت حق میگیم، خدایی هست و فلان هست و بیسار هست و اقتدار حق رو میگیم، اونقدر این اقتدار رو بزرگ میکنیم که خوف تو دل میاد نه خوف، وحشت میاد نه انس. در جزا و عذاب حق هم باز همینطور، اینقدر از جهنم میگیم، اونقدر از جهنم میگیم که خیال میکنیم خدای خدایی که تا کسی کمترین حرف شو نشنید گوششو میگیره، پوستش هم میگنه، پدرش هم میگه. از مذهب هم این تلقی رو داریم. پس ببینید از خدا و از جزا و از مذهب، مذهب هم تلقی ما اینه، یه دینه که مدام به هر چی میخوای دست بزنه میگه نکن بکن، نکن بکن، مدام مزاحمه. میخوای غذا بخوری میگه نکن بکن، میخوای بنشین میگه نکن بکن. بکن و نکن های ما ببینید یواش یواش چه بسا خستگی بیاره، نفرت بیاره. حالا مذهبی باشه، تو از روز اولی که میخوای حرکت کنی میخوای بخوابی کجا، بخواب کجا، میخوای دوست بشی دشمن بشی، غضب کنی، شهوتی رو اجرا، هر قدمی هر گامی که میخوای برداری با امر و نهی الله، خب این بغض و نفرت رو میاره، رضا رو میگیره. این نکته نکته اساسی هستش که ما در رابطه با خدا رابطه قدرت رو بیشتر روش تأمل کردیم، نه رابطه رحمت و محبت و انس، نه رابطه عنایت و حق. که کسی اون عنایت مستمر رو، اون انتظار مهربان حق رو یک لحظه بچشه، به خدا قسم تا آخر زندگیش، تا روز قیامت، تا آخر حش مست مست که حتی گفتم به لبش برسه و تمام ذره وجودش مست و مدهوش و دامنکش نشه. مگر میشه اون رب مهربان و عزیز و دوست نزدیک و منتظر رو انسان یک لحظه تأمل کنه، یک لحظه توجه کنه و اون همه وجودش رو نگیره و اخذش نکنه؟ اخذت لوعت و محبتک به مجامع قلوبه، به خدا قسم آتش عشق این خدای مهربون همه مجموعه های دل ما رو میگیره به سمت خودش، میسوزونه اینا. ولی ما میام از این خدا اونچنان تصویری داریم، خدای مقتدر، خدایی که فقط میخواد چوب بزنه، میخواد اقتدار خودش رو به رخ خلق الله بکشه، همشون رو خاک کنه، همشون رو غرق کنه، همشون رو باد کنه، همشون رو آتش کنه. و اینی که سالک هم در همین مقام وقتی به این مقام میرسه دیگه به اون اسیانی میرسه که بیا بود. این جریان کلی کاره. در حالی که انس محبته در جزا هم ببینید من دو حالت دارم. یه موقع من بهشون میگم آقا پسرم اگر تو این کارو بکنی، این کار بدو بکنی، میرم پدرتو در میارم، پوستتو میکنم، گوشتو میبرم. خب این یه حالته. یه موقع میگم بابا اگر تو این کارو بکنی میسوزی، تو صدمه میخوری، تو رنج میبری، تو مبتلا میشی. فرق بین این که شما با فرزندت اینطور برخورد کنی که نکن پدرتو میسوزونم، یا نکن که میسوزی. برخورد خدا با ما تو عذاب و جزا این نیست که این کارو من اگه حرف منو گوش نکنی، اگه برای من کار نکنی میسوزونم، پدرتو در میارم، نه این نیست. میگه صد نمیخوری، تازه یعفو عن کثیر، او از خیلی از مجازات های شما میگذره، بین شما و اعمالتون حائل میشه، نمیذاره همه آتشی که شما افروختید رو پوست شما بنشینه، نمیذاره این آتش همه وجود شما رو در بر بگیره، میخاموشش میکنه. همه انبیا اومدن تا این آتش رو خاموش کنن، ولی تو رها نمیکنی. خیلی تفاوت برخورد داره. اون کسی که به شما بهش میگی کارو بکنی میسوزونمت، با کسی که بگی میگه این کارو نکن میسوزی و میبینی که داره دامن تو خاموش میکنه، داره بارش رحمتش رو وجود تو میریزه، حالتت در رابطه او فرق نخواهد کرد. گفتم مذهب را ما یه وقت فقط مجموعی از امر و نهی بکن نکنها و احکام و آداب میدانیم. خب این مجموعه سنگینیه، بار تکلیف بار سنگینی است، مگر اینکه پای محبتی باشه که سبک کنه این بار. این بود که عرض کردم در رابطه با مذهب هم ما سه جور تلقی داریم، یه موقع مذهب مذهب سنتیه، یه موقع مذهب عاطفیه، یه موقع مذهب مذهب اصیله. مذهب اصیل معرفت یعنی اسلام، محبت یعنی ایمان و عمل یعنی تقوا رو با هم داره، احسان یعنی تقوا و صبر رو با هم داره، این سیر رو با هم داره. یعنی معرفت است و محبت است و عمل است و استقامت در راه این عمل و صبوری در راه احسان، کار خوب کردن. محسنین یه مرحله متقین بالاترن. متقی کسی کاری رو انجام میده، محسن اینه که این کار رو خوب انجام میده و در برابر رنج هایی که میبره صابره. من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. تقوا به اضافه صبر احسانه و اجر محسن ضایع نمیشه. کسانی که کار کردن و خوب کار کردن مزد خوبیشون رو از دست نخواهند. اتقان کار و احسان کار جزء سرمایه های اونها خواهد بود، کیفیت کارشون جزء درجاتشون خواهد. مذهب اصیل مذهبی که معرفت و محبت و عمل رو با هم داره، در حالی که مذهب سنتی عمل هست بدون معرفت و بدون حب، و مذهب عاطفی عاطفه هست بدون معرفت و بدون عمل، فقط عاطفه. گفتم خیلی از این مذاهب عاطفی رو حتی تو این شیعه های عادی خودمون میبینیم، عمل نمیتونه بکنه، ولی امام حسین رو دوست داره، علی رو دوست داره. نه معرفتی هست و نه عملی هست، ولی عاطفه. حالا این تو از بچگیش تو رفت آمدها، از تو حوادثی که بوده، تو تجربه های مختصری که داشته، یه چنین عاطفه ای رو در وجود خودش سرشار کرده. شناخت نیست که زاینده باشه و محبتی نیست که عمل رو بدون دنبال بیاد. خب طبیعتا اون عملی که عمل سنتی میشه، یعنی بدون ریشه معرفت و محبت هست، طبیعتا سنگین نخواهد بود، نفرت نخواهد آورد، خستگی نمیاره، تو رو طلبکار نمی کنه، دو رکعت نماز میکنه، از خدا یک دنیا بهش نمیخوای. و اگر یک کمی دیر به تو جواب بده، نمیدونم زنت یه سالک بزنه، بچت یه پیسی بگیره، چشمت یه کمی درد بکنه، با او دوست خواهی شد؟ میگه خدا من برای تو قرم برداشتم، تو کسی دیگر رو پیدا نکردی که پدرشو دراری؟ منو گیر آوردی؟ جهدادت بلند میشه، رضا نیست، رابطه محبت نیست. و اون چی که کمیت همه ما رو لنگ کرده حالا تو درجات سیرمون همینه، که اونس و رضا و ابتهاج و سرور با حق و محبت او هنوز دلهای ما ننشسته. اخذت لوعت و محبتش به مجامع قلوبهم نشده، درخت عشق او هنوز تو باغ سینه ما پا نگرفته، رشد نکرده، برگ و بار نداده، جوانه ای نمیدونم شکوفه ای هیچ حاصلی نداشت. و شروع کار از اینجاست. پس ببینید عرضم اینجا بود، مناسبت یادم نره بگم، بحث رضا بود. رضا لازمه انس با حقه و زمینه رضا و انس با حق تسبیحه. تا تو برای خدا در پرونده حق اشکالی قائلی، معتقدی کار از سمت خدا یک کمی شله، اگر خدا یک کمی بیشتر محبت میکرد ما وضعمون خوب میشد. تسبیح معنیش اینه که از ناحیه حق کار تام و تمامه. یعنی بحث نیست که خدا یک کمی دیگه بیشتر عنایت کنه، یعنی عنایت حق تام و تمامه. گفتم عنایت حق خارج از زمان و مکان تمام شده. اگر با یه دید دیگه نگاه کنید، اون چه در اون فضا میگذره کار حق تمام شده، بهشت و جهنم تمام شده کار. ما تو زمانی ما به تدریج داریم تجربه میکنیم اون چه که او با قدر تنزیل کرده. خزائن و رحمت حق بود که ما ازش فاصله داریم. ما ننزله الا به قدر، تنزیلش رو ما احساس میکنیم با واسطه قدر، که ما نه راضی به اللهیم، نه راضی به قدر اللهیم، و نه راضی به قضاء اللهیم، و طبیعتا نه راضی به بلاء اللهیم، نه راضی به عیش زندگی دنیاییمون. حیات طیبه نداریم، حیات در طیبه‌ای که میگه احینی حیاتا طیبتا فی ادوم السرور و اسبغ الکرامه و اتم العیش. ما سرور دائم و کرامت مستمر و اسباغ انس نداریم باها. ادوم السرور و اسبغ الکرامه و اتم العیش، عیش ما همیشه ناقصه، حتی اگر تام و تمام هم باشه ناقصه. این حقیقت دل ما از این معیشت بزرگتره، دل ما از نعمت ها گسترده تره. دلی رو خدا به ما داده که قرار نمیگیره. ما سلوکمون در سقره. من این آیه که اون شب بهش اشاره کردم که ما سلککم فی سقر، آیه بود که رها نکرده ذهن خود من. خیلی هم من ازش حرف نزدم، نخواستم اونقدر که خودم سوختم شما بسوزید. این خطاب خطاب سهمگینیه. ما سلککم فی سقر، سلوک ما در عذاب خود، در قطعه ای از عذاب حق. دنیا سالکیم، حالا یا به سمت زنمون، دنیامون، خونمون، زندگیمون، ما سلککم فی سفر. خب اینجا نباید بهش برسیم، بحثی از این سلوک و اهدافش نباید بشه. اون چه که این سلوک عذاب دهنده رو برای ما به وجود آورده اهداف محدودشه، هوس‌های بزرگشه، استیطارهاییست که تو دست‌ها و دل‌های بزرگ شده و نشسته. و ما اگر از سفره محمد و آل بیت محمد بهره‌مند نشیم و اون اهداف رو زمین نگذاریم، خب روز محرومینیم. و بحث بعدش هم راجع به بلا بود، اون مرکبی که علی یک عمر باهاش تاخت، ما یک ساعت به سراغمون میاد نالمون در میاد. بلا یعنی همین، اونجایی که میتونی که از تو نمیخوان. شیطان میگه بر آدم نه، بر هر کسی بخوای 4000 سال سر و خاک بلند نمیکنن. میگن این بلا غیب، اونی که تو داری که خدا نمیخواد، اونی که نداری باید بهش برسی. بلا آمده تا ناتوانی های منو به من نشان بده، بلا آمده تا اون چه نیست برا من هست کنه. اونی که هستی دارم که نمیخوان نمایش بدم، من که اونجا که ندارم روش دست میذاره. من چی ندارم؟ من صبر ندارم، من صبوری ندارم، من حلم ندارم، من خشنم. این خشونت رو باید مداوا کنم. کی میگه کی مگه ما مرده اینیم که کی چی میگه؟ مگه میشه این حرفا رو یه روزی کنار زد؟ تو آدم بشو، بعدن بذار همه عالم هرچی میخوان بگن بریشو همشون بخند. ولی امروز تو مبتلایی، همه برات گریه کنن مبتلایی، همه بریشت بخندن مبتلایی. چاره ای نیست، وقتی فهمیدی باید بپری. شوخی نیست، سنگینه برای منو سبکه نداره. هرسا مانعه که انسان دست برداره، بخلا مانعه که انسان ببخشه، ضعف ها مانعه که انسان پرواز کنه. خب کی میخوای ما آدم بشیم؟ نیستش که ما خیال کنیم به خودمون هی حق بدیم، هی حق بدیم، هی آقا همه عالم رو دندون بزنیم، خودمون رو منقه و منزه بکنیم، خیال کنیم مسئله تام و تمامه. یا نه تام و تمام نیست. خب چرا معطلی؟ کی میخوای بدی؟ مگه چقدر وقت داریم ما؟ بلا خاصیتش اینه که اون نداری های آدمو بهش نشون میده. من اون چی که دارم که دارم، حالا فلان دارم، بهمان دارم، بیسار دارم، اینا رو جمع کنم پیش دست خودم، پیش دست پدرم، پیش دست هر کسی که دارم بهش چشم دوختم، اینا که به کسی نمیرسونه، جایی به جایی نمیرسونه. سالی که بل استقرار هستیم، بخوایم یا نخوایم. پس بشین جنبندی کنیم مرکباشو، ببینیم چیه مراحلش، ببینیم چیه، چه حالتایی تو این مراحل بر ما میگذره، احسن الحال تو این مراحل کدومه، اینا رو کی بعد ما بفهمیم. حرف آخرم همین بود که گفتم رضا یکی از اهداف، رضای به قدرم یکی از مسائل هستش که تو اون جملات استناد شده بود. یه جمله هست که دیدم مطلوبه که دعای مکارم الاخلاق رو بخونن تو این شبها. جمله هستش که یادم رفت اول صحبت من میخواستم بخونمش، دعای خیلی لطیفی، اللهم الا مغفرتک وفدت، خدایا من مهمون غفران تو هم، و الا عفوک قصدت، من قاصد عنایت و بخشش تو هم، و الا تجاوزک اشتق، میخوام تو وای نست اینجایی که من وایستدم، ببریم بگذریم، اشتیاق به گذشت تو دارم، و به فضلک وسیقت وسوق من به عنایت مستمر رو توست، و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک و لا فی عملی ما استحق بها. خدایا خیلی صاف گفتم، جوالم رو کشیدم بارو، نه تو دلم من چیزی دارم نه تو دست ها، لیس اندی در حضور من، در وجود من چیزی نیست که غفران تو رو برای من ایجاب کنه، و نه در کارهای من کاری باقی مانده که استحقاق گذشت تو رو داشته باشم و بتونه اون آتشی رو که افروختم خاموش کنه، و لیس اندی ما یوجب لی مغفرتک و لا فی عملی ما استحق و بهی افک. اگر خدا روز قیامت قلمو بده دست خودم، بگه خودت هر چی میخوای برای خودت بنویس، هر چی میخوای برای تو چک برای خودت بنویس، برو وصول کن. به خدا قسم سرامونو زیر میندازیم به حرمت محمد و آل محمد، از آتش تا روز، تا اون روزی که او خدایی میکنه بیرون نمیتونیم. امروز جاهلیم، امروز نمیدونیم چه آتش رو سوزوندیم، فردا میفهمیم، فردا جرمامونو میفهمیم. و مالی بعد ان حکم تو علی نفسی الا فضلک، خدا بعد اینکه من خودم خودم رو محکوم کردم، من خودم تو این قضاوت بر خودم نقطه پایان رو گذاشتم، هیچ دستاویزی جز فضل تو ندارم. فصل علی محمد و آلهی و تفضل علی، تو بر محمد و آل محمد رحمت تو بفرست، تفضلت هم به من عنایت کن. الهی اللهم و انطقنی بالهدى، اگه من از حرفی بزنیم این شب حرفی باشه از هدایت تو باشه، و الهمن التقوى، اگر من از کاری بکنیم اطاعت تو باشه، و وفقنی للتی، از کا پاک ترینشون ما برای موفق کن. زمان به خدا قسم محدوده، بازی که جمله هایی که انشالله این دعای مکارم رو فراموش نکنیم،
جمله اولش باز ذهن من همین سر شب گرفته بود، اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلون الاهتمام، و به خدا اون چی تو دل من بزرگ میشه، حالا یه زنی میخوام، یه پولی میخوام، یه خونه ای میخوام بخرم، نمیدونم رای گنگم میگیره، نمیدونم مرضایی که ما داریم، همین دردایی که بیچارم کرده، عمرمون رو سوزونده، به خدا قسم این چی نمونده برامون، وکفنی تو کفایت کن، وکفنی ما یشغلون الاهتمام، و به بیا تو کفایت کن اون چی که همت من رو به سمت خودش میبره. گفتم تو بحث اولم